مرحمة الله وبركاته. روز یک شنبه ۶۶۱۴۰۱ و ۲۸ اوت ۲۰۲۲ و اول صفر و ظفر، یا بعضی جان دیدم ۳۰ محرم هست، که به هر حال روز ورود دردناک و هدفمند اسرا به شام هست. درس ۱۹۳ هست که فقه هماهنگی تجزیه و تحلیل فقهی شرح وظایف مسئول هماهنگ کننده سازمان از دید عرف خاص مدیریت، وظیفه دهم احکام وضعی جزئیات که یکی از احکام وضعی است، شمارش و پیمایش اجزا و مراحل فرایند تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک. مسئلتون تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک در مجموعه وظیفه دهم معاونت هماهنگ کننده سازمان. بیان مسئله این شد که الف تجزیه کردیم به سه جزء تدوین، دو برنامه‌ریزی استراتژیک، سه مجموعه، به تحلیل کردیم که جزء اول تدوین بحث شد، جزء دوم هستیم. مدتی است برنامه‌ریزی استراتژیک و احکام وضعی رو بحث می‌کنیم. الف شرطیت بود که تمام شده. در بحث بعدی وارد شرطیت، یکی دید استراتژیک بود، یکی انتخاب یک مدل برنامه ریزی استراتژیک مناسب. بعد امروز میرسیم به جزئیات. اول شرطیت بود، حالا جزئیات. جزئیات اجزا که اگر برنامه‌ریزی استراتژیک رو یک فرایند حساب کنیم، هر مرحله اون میتونه یک جزء از مرکب به حساب بیاد. و تدوین این برنامه هم یه واجبی است مرکب از این اجزا. چرا واجبه؟ چون وظیفه از عرف خاص که وظیفه رو تعیین کنه شارع هم امضا میکنه. مگر مشکلی داشته باشه که خب نداره طبیعتا، برنامه ریزی استراتژیک خواست شارع. ولی تنظر نفس ما قدمت لغت. بعد مثلا آسیب شناسی یک جزءه که طی آن تهدیدهای محیطی و ضعف‌های محاطی باید شناخته بشن. محاط یعنی درون سازمان، محیط یعنی بیرون سازمان. شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که احاطه کرده کشتی سازمان بود. تا در این مسیر حرکت کنیم. قبلا گفتیم تهدیدها در بیرونند، ضعف‌ها از درونند. ضعف‌ها باعث تهدیدها هستند، قوت‌ها تهدیدها رو فرصت تبدیل می‌کنند. قوت درونی فرصت بیرونی، ضعف درونی تهدید بیرونی. خب این آسیب شناسی رو ما پس کردیم، معمولا SWOT مثلا میشه، حتی این میتونه مجموعه باشه. یعنی برای آسیب شناسی جزء، یه فعل، یه فعل استراتژیکه که بایستی اینجا دیده بشه. مثلا دوم ما داشتیم سنجش مقدار آمادگی سازمان، یعنی شما بایستی در اینجا بحث بکنید که آیا مثلا شرایط برنامه ریزی موفقی در حال حاضر وجود داره، آیا میتوان از یک سری دامهای مثلا شکست جلوگیری کرد، آیا الان زمان مناسبی برای شروع یک فرایند برنامه ریزی هست، اگر نه پس چه کنیم. از یکی از اعضای عرف خاص که آدرس شما نوشتیم، تو پاورقی این تحلیل فعلی جز احکام وضعی رو داریم استخراج و استنباط و استقراء می کنیم. از کسی که میخواد برنامه‌ریزی استراتژیک کنه باید اول آمادگی سازمانش رو بسنجه، این سازمان فرسوده است، فربهه، مانع تراشه، نقنقوست. سلام، تو هر سازمان نمیشه برنامه‌ریزی استراتژیک کرد. سازمان های بسته، خسته، ناامید که سیستمش سیستم زنگ زده ای هست، این نمیشه. مقدار آمادگی سازمان باید ما برنامه ریزی استراتژیک که همون معاون هماهنگ کننده هست، که ما داریم وظایف او رو میخونیم و وظیفه دهمش رو داریم میخونیم که تدوین برنامه ریزی استراتژیک در مجموعه هست. و جزء سوم تشکیل تیم و برنامه هست. مثلا این اجزا رو ما از عرف خاص گرفتیم، شما میتونید این رو ویرایش کنید، اجزای جدیدی بیافزایید، ترتب و تقدم و تأخرش رو درست کنید. مهم اینه که این تدوین برنامه ریزی استراتژیک یک فراینده. عرف خاص این فرایند رو دارای چنین مراحلی و منازلی میداند. خب حالا ما بایستی رو هر کدومش دقتی بکنیم. تشکیل تیم و برنامه، این به اصطلاح اون چهارمین جزئه. چه کسانی مثلا قرار در تیم برنامه ریزی استراتژیک حضور داشته باشن؟ مثلا یک نفر رو برای نظارت بر نحوه پیشرفت کار برنامه ریزی، معمولا یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل یا معاونینه که باید با معاون هماهنگ کننده علل قاعده هماهنگ باشن، این رو باید تعیین کرد. پس از این کار به گروهی از افراد و کارشناس نیاز هست که در تیم برنامه‌ریزی حضور داشته باشند. یک کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی استراتژیک با 12-15 نفر انتخاب میشه، با 5-12 تا انتخاب میشه، مخبگان، اندیشه‌ورزان که دارای دید استراتژیک باید باشند انتخاب کنند. برای انتخاب افراد خوش فکر میشه یه جلسه آموزشی ترتیب داد و اسامی کسانی که در بحث جدی میکنن رو یادداشت کنیم، دعوت کنیم، برای اداره بهتر این مغزها، مغزهای استراتژیک، اینا استراتژیست اصطلاحاً اسمشون میشه 4 نوع ویرایش استراتژیست ها را برنامه که قبلا تو برنامه ریزی تعاملی مثلا یه اصطلاح است بخونیم. این کار کمک میکنه تا شناخت بهتری از افراد و نحوه اداره جلسات استراتژی داشته باشیم. پس بنابراین تیم و برنامه رو باید تشکیل داد. خب این چرا اینا میگن جزء؟ هر مرحله جزء اینه. چرا میگیم مواجب مرکب؟ چون مرکب از مراحله. آیا تشکیل تیم و برنامه یک جزءه؟ مثل رکوعه، مثل سجوده که در نماز به عنوان جزء مطرح میشه. بعد باید این جمع‌آوری کرد، این مستندات موجود رو. این هم مرحله خیلی مهم نیست و جزء خیلی مهم نیست. مثلا آخرین برنامه استراتژیک رو باید آورد ببینیم مثلا تیم قبلی یا خودمون چیکار کردیم، اینو بیاریم. حتی اگه جاری نباشه تو بایگانی گذاشتم، زیره کرمان رو بیاریم روش بحث کنیم. بعد بیم بیانیه ها رو بررسی کنیم، بیانیه مأموریت، بیانیه چشم انداز، بیانیه ارزش ها، سیاست ها چی؟ یعنی شما چه مأموریتی سازمان دارید که برای اون تأسیس شده و در جامعه از اون این توقع رو دارید؟ هر وقت تابلوش نگاه میکنم به ساختارش نگاه میکنه، چنین عمل کردی رو از او انتظار داره، چنین تولید دانش مدیریت اسلامی رو از ما میخواد. چشمنداز که بنیاد فقهی با شروعش نوشته میتونه دائما اینا رو بیاریم بخونیم. حدایفز کن آقای روشن رو که این چشمنداز همیشه نگاه میکنه، اعضای سایر اعضای بنیاد هم باید همچین کاری رو انجام بدن. بیانیه ارزش ها، ارزش ها یعنی اون بایسته هایی که سازمان و اون اصولی که سازمان داره. بیانیه که میگن با تبیین بشه، نه فقط شمرده بشه، شرح هم بشه، روشن بشه. پس ما تمام اینا رو باید این آقای معاون هماهنگ کننده که مدون برنامه ریزی استراتژیک است طبق وظیفه دهمش بایستی چکار کنه؟ این بیانیه ها رو همه را از بایگانی و آرشیو بیاره بیرون و اینها رو به عنوان اطلاعات موجود مورد بررسی قرار بده. بوم مدل کسب کار. حالا اینجا کسب کار تو عرف خاص نوعا بیزینسمن هستن و اصلا مدیریت رو برای کسب کار نمیشتن، برای سوداگری و سوداوری تنظیم کردند. بذار یک کسب کار رو میگم، پلتفرم رو مثلا. این پلتفرم مدل کسب و کار ماست که مشتری مداریم، تولید محوریم، پژوهش محوریم، بازار محوریم، پیشرو هستیم. چه چیزایی باید تولید کنیم این رو باید مدل کسب و کار خودش و اسفادش. این بوم مدل چرا میگیم؟ یعنی مدلی که بومیه خودمون هست. خب این رو بایستی داشته باشیم. یه برنامه ریز استراتژیک، یک مدون برنامه های استراتژیک که خودش استراتژیست هست و دید استراتژیک داره. این آقا شده معاون هماهنگ کننده، مسئول هماهنگ، باید همه اینا رو جمع کنه. بعد تازه صورتهای مالی 3 سال گذشته حداقل، حالا عرف خاص نوشته 3 سال گذشته، یعنی میتونه کلن گردش مالی رو آدم باید بدونه چی هست تا بر اساس او بتونه چالش های اقتصادی، بودجه‌ای، کسری، جذب اینا رو بتونه. طرح‌های بازاریابی اینا رو هم باید بررسی کنه. مثلا شما فرض کنید که کتاباتون اومد بیرون، پاورپوینتاتون اومد بیرون، استاداتون اومد بیرون، پژوهشگراتون اومد. خب اینا کجا باید کار کنن؟ کجا؟ تو دانشگاه باید برن، تو ارتش باید برن، تو حوزه باید فعال باشن، برن مدیر بشن، استاد بشن، چی بشن؟ نظری پرداز بشن. و اینا در چه بازاری میتونن فعال بشن؟ آیا شما فقط برای حوزه دارید تربیت؟ بازارتون حوزه است؟ یا بازارتون، مارکتتون اصطلاحاً در دانشگاه یا همه جا از لشکری کشوری؟ مثلا ما این روزا که سفرهای استانی میریم، ما همه چی سر کار داریم، لشکری، کشوری، امامت، جمعه، جماعت، امارت، طلاب، دانشپژوهان، دانشگاهیان، اساتید دانشگاه، همه این محصولات بنیاد فقهی مدیریت اسلامی قابل عرضه در هر بازاری است. خریدارم داره، خواستگارم داره. من الان بهشهر هستم، بهشهر مازندران. در این سفرهای استانی داریم اینجا میرسیم که این کار ادامه داره. حالا به هر حال طرح‌های بازاریابی رو باید درست کرد. آمار مهمی مانند گزارشات ماهانه تولید، فروش و پیشبینی ها. خب اینم معلومه، پیشبینی میکنیم در آینده چقدر فروش داشته باشیم، چقدر تولید داشته باشیم. این با اسمشو میگذاریم چی؟ جمع‌آوری مستندات موجود. پس چهارمین مرحله شد جمع‌آوری مستندات موجود. پنجمین مرحله میشه مرور اطلاعات جمع‌آوری شده، یعنی اطلاعاتی که دست آوردید باید اونها رو جمع کنید. مثلا بعد وقتی آدم جمع میکنه میگه چه روندهایی دیده میشه، آیا نقاط ضعف و قوت آشکاری وجود داره، گاهی پول زیاد خرج کردیم ولی چیزی به دست نیاوردیم، گاهی به عکس پول کم خرج کردیم اثر بخشی بیشتری داشتیم، تولید بیشتری داشتیم، بازار بیشتری رو تسخیر کردیم، تبلیغات بیشتری کردیم، توسعه بیشتری داشتیم. بعد باید از این مستندات که نگاه میکنیم آیا تو اینا نقاط ضعفی و قوتی دیده میشن. خودم هر یکی از طرح بازاریابیش رو میبینه، گزارش ماهانه تولید فروش رو پشتنش رو، بوم مدل کسب و کارش رو میبینه، همه اینا رو با یک نگاه استراتژیست استراتژی آدم باید ببینه نقاط ضعف و قوت کجاست. آیا به تازگی طرحی رو دنبال کردید یا در بازار کار جدید رو شروع کردید؟ خب نگاه میکنیم تو طرحهای بازاریابی کدومشون جدیده، تو کدوم بازار رو ما تسخیر کردیم، بازار جدید رو، بازار دولت رو، بازار دانشگاه رو. مثلا ما دانشگاه امام صادق رو عرض کنید با کتاب فقه الرواتب این بازار رو تسخیر کردیم با تفسیر موضوعی مدیریت، مرکز تخصصی تفسیر رو و با سایر موارد. پس ما باید یک مروری بر این روندها داشته باشیم. اینم میشه یک مرحله شش، پنجم میشه که جزء پنج، هر مرحله جزئه. ششم که خیلی مهمه، میگن این خیلی مهمه، به روز رسانی است، up to date میشه، به روز بشه اهدافمون، استراتژی هامون با توجه به تغییرات اجتناب ناپذیر. ما در محیطمون تغییرات اجتناب ناپذیر خیلی داریم، تغییرات استراتژی، انقلاب میشه، کودتا میشه، دولت عوض میشه، وزیر عوض میشه، احزاب جدید میان، شرکای جدید میان، رقبای جدید میان با طمعهای خاص، با اهداف خاص، مردم تغییر میکنن، انفسشون تغییر میکنه، ظاهره هاشون تغییر میکنه، نسل جدیدی میاد، هر نسلی یه چیزی میخواد، پوشش خاصی داره. مثلا ما باید دائما حتی اهدافمون رو یک بروز رسانی کنیم. مثلا دستگاه های موبایل که شما هر دفعه بروز رسانیش میکنید، استراتژی ها یعنی اون بارها گفتیم اون نقاط مهم، اهم، قابل حساب و تسخیر. اگه اون نقاط تسخیر بشه شما پیش میدید. ممکن نقاط رو عوض کنیم، بگیم ما مثلا استراتژی جدیدی داریم. باید وارد سال ما وارد استانها شدیم، این استراتژی ما روز شد، فردا میریم تو کشورهای دیگه، مرزها رو در می نوردیم. اینا همش اینجوره. پس به روز رسانی خیلی مهمه. عرف خاص هم در پاورقی راجب به روز رسانی نکات خوبی گفته، گفته که ممکنه در طول برنامه استراتژیک متوجه بشیم که برخی از فرضیات اساسی استراتژی تغییر کرده. دنیا دنیای تغییره، غالبا مأموریت و چشمانداز در همان اعتبار قبلی باقی میماند، اما با توجه به تغییر شرایط اهداف و استراتژی ها باید بروز بشن. تجربه نشون داده که اگر شاخص های کلیدی عمل کرد دوچار نوسان بالای 5% بشن، زمان آن است که استراتژی رو تغییر بدیم یا روند برنامه‌ریزی رو دوباره آغاز کنیم. روی موفقیت کسب و کار تعصب داشته باشیم، نه یک استراتژی خاص. روش‌ها رو میشه عوض کرد، راه رو میشه عوض کرد، اتومبیل رو، مرکب رو میشه عوض کرد، موکب رو میشه عوض کرد، ولی اصل چیه که روش تعصب داریم؟ موفقیت، توفیق، تأمین مأموریتمون، چشمانداز من کمتر تغییر میکنن، ولی اهداف و استراتژی ها میتونن که ما همش فسیل بشیم. نه، باید دائما به روز شد، دائما به روز شد. این ما یه زمان رو تخته کار میکردیم، الان با اسکایروم آداب کانکت هست. یه زمان فقه معاصر نبودیم، خب دیدیم فقه معاصر مطرح شد، در او خداوند ما رو در او قرار داد. یه زمان فقه معاصر نبود، الان هست. فردا ممکنه رئیس حوزه این بشه اون بشه، اعضای شورای عالی این بشن اون بشن، تغییرات رخ میده. آیا به نگاهی که الان به بنیاد دارن نگاه مثبتی است؟ آیا همیشگی است؟ نیست. بستگی به کار ما داره. ما بایستی دائما خودمون رو برخی استراتژی‌هایی که دنبال می‌کنیم یک سال یا بیشتر اعتبار داره، در حالی که برخی دیگر مجبورن بارها به تغییرات بازار پاسخ بدن. وضعیت شما هر چی باشه مهم نیست، فقط آماده بشید تا در صورت لزوم استراتژی‌هاتون رو کنار بذارید و تغییر بدید. یک سری اقدامات اصلاحی برای هضم پویایی‌های بازار و فضای کسب و کار باید سریعا انجام بشه. خب این مراحل رو عرض کردیم، بایستی تحت عنوان جزء بررسی کنیم. یه توضیح هم بدیم، جزئیت یک حکم وضعی است، مثل شرطیت، مثل مانعیت، مثل زوجیت، مثل مالکیت، مثل ملکیت، مثل مدیریت. مثل جزئیت هم یه حکم وضعی است. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید یک وظیفه مرکب رو چکار کنید؟ اجزایش تحلیل نکنید و واقعا این جزء هست یا نیست. عرف خاص اگه جزء تشخیص داد یک اعتباره. ما الان داریم این کار میکنیم، ما از عرف خاص این منبعی است برای ما. شرع رو تخطئه نمی کنه، رد نمی کنه و بلکه می پذیره، چون شهر خودش مدبره و مدیره، سائسه. چطور می تونه خودش رد کنه؟ خودش هم عرف خاصه، رئیس عرف خاصه. اثبات اون با تکیه بر چجوری میشه این جزء اثبات کرد؟ لکه میگیم حکم وضعی هست به این معناست که مثلا به روز رسانی مرحله است، جزئی است، به روز رسانی جزئیت دارد در برنامه ریزی استراتژی. این جزئی مثل رکوع جزئیت دارد، سوره جزئیت دارد. تو اونجا شاره، چون حقیقت شرعیه داره، شاره اینا رو جز قرار میده. و سب به اسم ربک الاعلا، پیامبر به عنوان نماینده شرع میگه اجعلوه فی سجود کن، این جزء سجده شماست، سبحان ربی الاعلا و بعد اون جزئیت رو دلیل داریم. و سب به اسم ربک العظیم در سوره واقعه، خب شاره میاد میگه این جزئه، هازا جز آن، برای رکوع شما. ورکه اومر را که این رکوع جزه نمیزه. پس اثباتش در معاملات دیگه با بربنا و غلاست و شاره دیگه اینجا خیلی ورود نمی کنه، ولی امضا می کنه، بی اعتنا نیست. بنا و غلای سازمان، عرف خاص سازمان مدیریت، این جزئیت رو به اصطلاح نهادی نمی کنه، قرار میده. یه برنامه ریزی استراتژیک یک فراینده، فرایند داره مراحل است، ما اینو میپذیریم. البته ما خودمونم چون جزء عرف خاصه میتونیم ویرایش کنیم، یکم اضافه کنیم که مورد امضا شرع. هر جزء یک فعل است، یعنی شما الان که ما شمردیم همش فعل هست. به روز رسانی، مرور این فعل هست. دیگه چیا بود؟ اگه یادتون باشه مثلا فرض کنید که چون بالا پایین نمیره، سنجش یک فعله، تشکیل یک فعله، جمع‌آوری یک فعله، به فعله مسترن. خب این فعلها نباید ترک بشن، چون جزء 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 آن اینا جزء برنامه ریزی استراتژیک هم، و برنامه ریزی استراتژیک جزئی از وظائف، شرح وظائف این معاون همه کننده است. خب اینا فعلا، مثل رکوع و سجود که فعلا، مثل ذکر و قیام و قعود و تکبیر و نیت که فعل قلبه، تکبیر که فعل زبانه، و این فعل انجامش واجبه. چرا واجبه؟ چون مقدمه واجبه. اینجا نکته ای که مهمه، شما باید این هر جزئی شرط و مقدمه داخلی است. مقدمه داخلی که شد، مقدمه واجب میشه واجب. حکم وضعی بر اشیاء گاهی بار میشه، گاهی بر اشخاص بار میشه، گاهی بر افعال بار میشه. این رو هم تو اصول کنیم. مثلا میگیم این ظرف نجس است، این نرم افزار کهنه است. کهنه بودن این حکم وضعی است. اشخاص، این انسان مدیر است، این شخص مدیر است، این مدیریت یه حکم وضعی برای شخص وارد شد، وای برای یه فعل وارد میشه. این برنامه ریزی صحیح است، صحیح صحت یه حکم وضعی است. بنابراین حکم وضعی بر اشیا اشخاص. مثلا اینجا میگیم بروز رسانی چی؟ بروز رسانی اهداف. خب اهداف یک شیء هست که ما از میگیم تغییر بروز رسانی افراد، یه موقع از میگیم توانمندی افراد، یه موقع از میگیم فعل هم که معلومه سرعت بخشیدن به فعل. این آمده چیز وقت این حکم وضعی متعلق خودش رو محکوم به یه وضعیت میکنه، میگه این فعل وضعیتش صحته، این شخص وضعیتش توانمندیست و ابتکاره، این شی وضعیتش اینه که فرسوده و کهنه است. این احکام وضعی است وارد میشه. مثلا میگیم این فعل جزء برنامه ریزی است، جزء است یه حکم وضعی است. و خوشبختانه در مدیریت ما همش با احکام وضعی سر کار داریم، حتی در ادبیات تحقیق جدید. برای احکام تکلیفی هم تازه موضوع سازی میکنه. وقتی به روز رسانی جزء است، هست تکلیف پیدا میشه. مثلا شما میگید که تشکیل تیم، تشکیل تیم یه حکم وضعی است، جزءه. حالا که جزءه و حکم وضعیش جزئیته، تکلیفیش چیه؟ تکلیفیش وجوبه، یعنی وجوب پیدا کردن اندیشه ورزان و وجوب همکاری اندیشه ورزان و تمکین اندیشه ورزان برای این برنامه‌ریزی. اینا یه فرایند تجزیه و تحلیل فقهی است. فقدان هر جزء به مثابه یک مقدمه یا شرط داخلی است، برنامه‌ریزی استراتژیک رو فاقد اثر بخشی میکنه. هر جزء رو بردارید، مثلا رکوع بردارید، دیگه صحیح نیست. صحیح نیست یعنی اثر بخش نیست، ترتب اثر بر اون نیست. والله العالم. پس ما تحصل این که برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین این برنامه‌ریزی داریم، مراحلی است، هر مرحله جزئی است، هر مرحله فعلی است که شمردیم، شرحش هم تو فاورقی آمد و با تک تک اینا نسبت جزئیتش به چی شد؟ به عرف خاص شد. شرعیتش به چی شد؟ به امضاء شرع. خب این سبک به کل اداره هست که روز به روز متکاملتر، شفافتر و قوی‌تر میشه. ما دیروز خدمت آیت الله نور مفیدی بودیم در گرگان، ایشون ابراز خیلی خوشحالی کردند و یه فرد قوی رو، بسیار قوی رو معرفی کردند که حالا بعد حکمش که داده شد همه چیز مشخص میشه. سوالات زیادی داشتن، من براشون در محل اقامتشون در گلستان در گرگان دادم. ایشون میگفت من فکر نمی کردم فقه الاداره اینجوره و حالا خیلی خوشحالم که حوزه داره به سمت تحولات پیش میره و فقه معاصر داره و فقه الاداره از فقه معاصر. خیلی سوال کردن از من همه جواب دادم، ضبطم کردم. حالا یه زمانی اگه نیاز شد، چون نشر عمومیش نمیتونیم بدیم، ولی در درون خودمون میتونیم یه روزی نظر این بزرگان رو داشته باشیم. گلستان موفق ترین سفر ما بود، تدبیر الهی بود، ما خیلی روش حساب نمی کردیم، به عکس شد. الان هم بهشریم و امروز با نماینده ولی فقیه در مازندران جلسه داریم که حکم نماینده ما رو در اینجا دیگه اعطا بکنن. دفعه قبل هنوز معلوم نبود، الان مشخص شد. باقی استانا مشخصه، هر جا رفتیم همون جا هم حکم دادیم که تصاویرش هم موجوده. انشالله امروز به ساری میریم از بهشهر و بعد دیگه اگه خدا بخواد به سمت قم حرکت کنیم. فردا در جامعه مدرسین جلسه ای داریم برای اساتید و دیگه اواخر هفته هم به اصفهان و چهارمحال و کهگیلویه باید با اراده الهی و مشیت الهی و توفیق الهی بریم جلو و همه اهداف سازمان رو تحقق بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از حضور گرم آقایان من حضور غیاب رو بخونم. استاد قضی خیلی پیشتاز بودن، تشریف آوردن. آقای اکبرزاده، سلیمان رفیعی، محمد رضا خادم علی، محمد جواد امینی، حمید رضا منتشلو، سید مهدی حسینی واهبی، محمود صفی‌پور، رسول نکویی، مصطفی شیخی، علیرضا خیدندیش، استاد کرامت نوروزی و دوستانم هر کدوم یه پاورقی زدن و با عبارات آقای قیاسی هم که تشریف داشتن و آقای سید مهدی حسینی تشریف داشتن، از همه از این تشکر میکنیم.